إنه خير الناصر صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أخواته من الأرض إلى لغاية يوم الدين. عرض شد که بحث در باب دوران امر بین محظورین اختصاص به باب توسلیات ندارد، بلکه همون گونه که در باب توسلیات می شود مسئله دوران امر بین محظورین را مورد بحث قرار داد که ما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه چنین فرمودند، در باب تعبدیات هم جاری است، یا در صورت اختلاف یک طرف به عنوان تعبدی و طرف آخر به عنوان توسلی، که اینکه صاحب کفایه رضوان الله علیه این تعمیم را قائل شدن. علی حال ما در دو مسئله باید بحث کنیم. مسئله اولا در باب توسلیات است که اتیان عمل یا ترک او نیازی به قصد قربت ندارد و واضح است که در مورد دوران بین محظورین یعنی وجوب و حرمت مکلف قدرت بر موافقت قطعیه ندارد، چون نمیتواند کاری کند که هم فعل از او صادر بشود و هم ترک نسبت به شیء واحد، یا فاعل است یا تارک. فعل و ترک هر دو امکان ندارد. در مثال دیروز عرض کردیم که امر اون زوجه مردد است بین این که واجب باشد تمکین یا حرام، نمیتواند جمع بین هر دو را بنماید. کما این که مخالفت عملیه قطعیه هم در اینجا امکان ندارد، زیرا بخواد هر دو را هم ترک کند نمیشود. پس بناهن علاهازا وضع مکلف در اینجا به صورت قهری چه بخواهد چه نخواهد، چه اراده بکند چه اراده نکند، این است که موافقت او موافقت احتمالی است، کما اینکه مخالفت او نیز مخالفت احتمالی است در هر یک از دو طرف محظور. یعنی اگر جانب فعل را اختیار کند احتمال موافقت می‌دهد، کما اینکه احتمال مخالفت هم هست. جانب ترک را اختیار کند احتمال موافقت است، کما اینکه احتمال مخالفت هم هست. در اینجا نسبت به اینکه آیا براءت جاری است یا خیر، پنج قول وجود دارد. قول اول این است که هم براءت عقلیه جاری است و هم براءت شرعیه. اجمال اقوال را عرض بکنیم بعد به تفصیل یکی یکی بحث بکنیم. قول دوم این است که اخذ به عهدهما تعیینن باید کرد، یعنی یکی از جانب فعل یا ترک را به صورت متعین اخذ کند. اینم قول دوم. قول سوم این است که اخذ کند به عهده ما ولیکن تخییرن. البته این باز بحث است که آیا تخییر بدلیست یا تخییر استدامه است. قول چهارم که مختار صاحب کفایه است، تخییر بین فعل و ترک عقلن ولیکن اصالت الاباحه جاریست شرعن. قول پنجم تخییر بین فعل و ترک عقلن مانند قول چهارم، ولی براءت و اباحه هر هیچ کدومشان جاری نیستن و حکمم به شیعی نمی شود. یعنی در اینجا در این مورد شرعن حکمی نمی شود، نه به اباحه نه به شیعی دیگر. خب این اجمال اقوال خمسه است که در باب توسلیات ذکر شده است. ما مقدمتاً عرض کردیم، اشاره کردیم، ولی مقدمتاً عرض می‌کنیم که در اینجا نه موافقت با علم اجمالی امکان دارد و نه مخالفت با این علم اجمالی، چون ما اجمالاً می‌دانیم الزامی در بین هست، اما نمیدانیم این الزام نسبت به فعل است یا نسبت به ترک. لذا اصل الزام برای ما معلوم است، اما اجمالاً خصوصیت فعل یا خصوصیت ترک مجهول هست. خب در اینجا چه باید کرد؟ بر اساس اینکه چون علم اجمالی هست و از طرفی خصوصیت فعل یا ترک برای ما مجهول هست، ما موافقت علم اجمالی نمیتوانیم داشته باشیم. چرا؟ یعنی کاری بکنیم که هر دو طرف علم اجمالی را رعایت کرده باشیم، این امکان ندارد. چه اینکه جمع بین فعل و ترک ممکن نیست. مخالفت با این علم اجمالی هم امکان ندارد، مخالفت قطعیه. چرا؟ زیرا شما ترک هر دو طرف علم اجمالی را در اینجا بخواهید داشته باشید معقول نیست که هم فعل ترک بشود و هم ترک ترک بشود، این نشدنی است. موافقت و مخالفت احتمالی امری است قهری در اینجا، ما چه بخواهیم چه نخواهیم موافقت ما احتمالی است، کما اینکه مخالفت هم در اینجا چی احتمالی است. بنابراین نسبت به جریان براءت که صاحب کفایه اختیار کرده اند، باید ببینیم آیا این امکان دارد یا امکان ندارد. صاحب کفایه تقریبشان این است که در رابطه با جریان براءت این است که می‌فرمایند ما نسبت به هر یک از فعل با عنوان وجوب یا ترک با عنوان اینکه حرام باشد خصوصیت حرمت یا خصوصیت وجوب برای ما مجهول هست. ما در باب براءت اگر تمسک به حدیث رفع بخوایم بکنیم یا تمسک به براءت عقلیه بخوایم داشته باشیم، در اینجا ممکن هست. چرا؟ چون ما میایم در طرف وجوب نسبت به ال حکم به عنوان الزام که جامع بین وجوب و حرمت است، درست است علم داریم و اینجا لا یعلمون صدق نمی کند، کما اینکه عدم البیان هم صادق نیست، چون علم اجمالی دارید به اصطلاح اصل الزام. ولی فرض این است که الزام به عنوان جامع بین وجوب و حرمت چنین چیزی در خارج نیست، یعنی در وعای تشریعی. در اونجا یا الزام به تعین وجوبی تحقق پیدا می کند یا الزام به تعین تحریمی تحقق پیدا می کند. الزام بدون عنوان وجوب یا بدون عنوان حرام چنین چیزی نیست. خب پس بنابراین در ما نحنفی ما نباید بریم سراغ الزام، یعنی تشریح فرمایش مرحوم صاحب کفایه است. ما نباید بریم سراغ الزام، چون چیزی به نام الزام به عنوان جامع بین الوجوب و حرمه به عنوان حکم ما نداریم که بخوایم او را نفی کنیم یا اثبات کنیم. اونی که هست این است که یا واجب هست یا حرام، یا وجوب هست یا حرمت. میایم سراغ وجوب، آیا وجوب برای ما معلوم است یا مجهول؟ وجوب برای ما به خصوصیت وجوبی مجهول است، پس عدم البیان در حق او صادق، عدم العلم نسبت به او صادق، پس می توانیم ما تمسک بکنیم به حدیث رفع و رفع ما لا یعلمون در رابطه با وجوب به خصوصیت وجوب برای ما محقق است. کما اینکه در جانب حرمت باز براءت جاری است. چرا؟ برای خاطر این که خصوصیت حرمت برای ما معلوم نیست. ما میدونیم یک الزامی است، شاید اون الزام در طرف وجوب باشد، پس بنابراین نسبت به خصوصیت که علم نداریم و بیان در حقیقت نیست، پس نتیجتاً سراغ حدیث رفتن یا براءت عقلیه رفتن در اینجا اشکالی نخواهد داشت. چرا؟ چون موضوع محقق است. علم به طبیعی الزام مخل به جریان براءت در اینجا به این تعبیر نخواهد بود. چرا؟ چون اون چیزی که عمده است این است که ما نسبت به اون خصوصیت خاص واجب یا حرام بودن جهل داشته باشیم و اینجا ما جهل داریم. پس حدیث رفع یا سایر ادله‌ای که در اینجا به اصطلاح مورد استشهاد قرار گرفته است دلالت بر رفع حکم می‌کند در ظرف جهل و ما جهل به خصوصیت وجود یا به حرمت داریم، پس بنابراین می‌توانیم حدیث رفع را جاری کنیم. در مقابل صاحب کفایه هم میرزای نائینی رضوان الله علیه اشکال دارند، هم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما. البته اشکالات این دو بزرگوار قابل توجیه هست، یعنی می شود حتی ما جوری بیان بکنیم که بگیم این دو بزرگوار اشکال ندارند، ولی ظاهرا اشکال دارند. اما اشکال مرحوم میرزای نائینی، ایشان می فرماید به حدیث رفع و امثال او برای نفی هر یک از وجوب یا حرمت نمی شود تمسک و استناد کرد، به دو دلیل و به دو جهت در حقیقت. اولا حکم ظاهری در مطلق مواردی که حکم ظاهری هست باید یک اثر شرعی داشته باشد. در مواردی که از ناحیه شارع جعل حکم بشود به حسب ظاهر باید یک اثر شرعی بر او مترتب بشود، و الا اگر اثر شرعی نداشته باشد جعل حکم شود آقا چی؟ لغو. پس جعل حکم ظاهری مشروط است به وجود اثر شرعی. و در مورد بحث ما اگر ما بنا باشد به حدیث رفع رجوع بکنیم برای نفی وجوب بالخصوص یا رفع حرمت به خصوصها، اثری ندارد. چرا اثری ندارد؟ برای خاطر اینکه ما گفتیم مکلف چاره ای جز اینکه یکی از دو طرف را اختیار بکند در مقام عمل ندارد، یعنی نمیتواند اساسا نه جمع کند بین دو طرف نه ترک کند دو طرف را. پس مکلف بدون اینکه یعنی چه بخواهد چه نخواهد، اصلا خواب اسلام امر ارادی او نیست، به صورت قهری جمع بین دو طرف برای او مقدور نیست، طرح دو طرف هم برای او ممکن نیست. پس در نتیجه و از طرفی هم در چین موردی خود عقل ترخیص میکند ما را به این که وقتی شما نمیتوانید جمع بین طرفین کنید یا ترک بین طرفین بکنید، اختیار هر یک از دو طرف برای شما چی؟ مرخص فی هست. عقل در اینجا خودش حاکم است به ترخیص. با وجود ترخیص از ناحیه عقل بر اختیار هر یک از یکی از این دو طرف دیگه معنا نداره شارع هم برای خودشان جداگانه بیان یک به اصطلاح ترخیص آخری بعد از وجود ترخیص عقلی بر اختیار هر یک از دو جانب جعل بفرماید. جعل شارع، اگر شارع چنین جعلی نداشته باشد، ما اینجوری تعبیر بکنیم واضح تر می شود، شارع نفرماید آقا شما هر یک از دو طرف برای شما مرخصون فی هست، و جعل اباحه نفرماید به حدیث رفع شما تمسک نکنید. اینجا عقل حتی اگر التفات هم نداشته باشد شخص، بدون التفات هم باشد یا فاعل است یا تارک، نمیتواند خالی باشد از نسبت به این قضیه از یکی از این دو جانب. پس بنابراین فاعلیت مکلف یا تارکیت او امرون قهریون، چه بخواهد چه نخواهد یکیش واقع میشود. خب عقلم اگر به عقلم مراجعه کنید، عقلم همین رو میگه، میگه وقتی یک قضیه ایست که شما لابد دیست در این قضیه از اینکه یکی از دو طرف فعل و ترک را اختیار کنید، لابد از اینکه این چنین میشود. اینجا معنا ندارد که بگیم آقا شما از ناحیه شارع معزونید در اختیار فعل یا در اختیار ترک. لذا تعبیر ایشان این است که اگر در اینجا شارع حکم به ترخیص کند و حکم به تخییر کند، این در حقیقت لغو است، یعنی امری است که از ناحیه قطع نظر از حکم شارع وجود دارد که از ناحیه‌مون عقل باشد. البته این اشکال اختصاصی به اینجا ندارد، در جاهای دیگر هم هست، توضیح میدیم انشاءالله. پس بنابراین اولین ایراد مرحوم میرزای نائینی بر صاحب کفایه این است که شما که قائل به جریان براءت شرعیه هستید، این براءت شرعیه اثر ندارد و لغو خواهد بود. ثانیاً همون گونه که مکرر گفته شده است در باب براءت و در خصوصا حدیث رفع مبسوطاً این بیان آمده است، چیزی که از ناحیه شارع رفع می شود باید قابلیت وضع از ناحیه شارع را هم داشته باشد، ولی اگر فقط رفع بشود اما قابل وضع نباشد، اینجا رفع شرعی نیست، رفع متفرع بر وضع است. اگر رفع از ناحیه شارع است، این متفرع است برای اینکه وضع شرعی ممکن باشد، نه اینکه حتما وضع شده باشد ولی امکان وضع باشد، والا اگر امکان وضع نباشد رفع معقول نیست. این را در سابق در موارد مختلف گفته شده است، دیگه جای بحثی در این نیست و تردیدی هم در این نیست. از این نکته مرحوم میرزای نائینی استفاده کردن در اینجا، میفرمایند رفع الزام چه به عنوان وجوب چه به عنوان حرمت، این در صورتی صحیح است که قابل وضع باشد. خب وضع الزام در مورد بحث به چیست؟ به این است که احتیاط جعل کند دیگه، در نقطه مقابل براءت احتیاط است. در جایی که امکان احتیاط باشد، شارع بیاد امتنانن رفع کند وجوب احتیاط را و بفرماید شما نسبت به اون الزام براءتی بشوید و التزامی به الزام نداشته باشید. این در اونجا معقول است و گفتن این حرف در اونجا ممکن. ولی میایم در مورد بحث، آیا احتیاط ممکن هست؟ ابدا. اصلا عرض کردیم در مورد محظورین احتیاط ممکن نیست. شما نمیتوانید کاری بکنید که اون حکم الزامی که مردد است بین طرفین، هر دو طرف او را رعایت کنید تا در نتیجه بگید اگر اون الزام به عنوان وجوب بود ما رعایت کردیم، به عنوان حرمت بود بازم رعایت کردیم. نمی شود، چون اگر جانب فعل را اختیار کرد دیگه بحث احتیاط نسبت به حرمت از دست رفته است. اگر احتیاطاً ترک کرد، احتیاط در جانب وجوب از بین رفته است. پس بنابراین احتیاط در اینجا امکان ندارد. با اینکه امکان ندارد، احتیاط جعل احتیاط آیا معقول است؟ خیر. اگر جعل احتیاط معقول نیست، رفع احتیاط که عبارت اخرای براءت می شود قهرن معقول نخواهد بود. کلام اول نسبت به این بیان دوم فرق دارد. در وجه اول بر فرض جریان هست، دقت دارین؟ در بیان دومش می خوام بفهمم اصلا جاری نیست. حالا اگر برعکسش بیان می شد بهتر بود، که می گفتیم اولا جاری نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه امکان ندارد در اینجا جل. بر فرض تنزل و اینکه ما چشم پوشی کنیم از این اشکال و بگیم شما به اون الزام به عنوان جامع نگاه نکنید، بیاید خصوصیت وجوب را در نظر بگیرید، جدا جدا هر یک از دو طرف را، گرچه این معنا ندارد در باب علم اجمالی، ولی بیاید بگید آقا ما وجوب به خصوصه را نگاه میکنیم، آیا نسبت به او علم داریم یا نه؟ خب نسبت به وجوب الخصوص احتیاط ممکن هست یا نیست؟ بله، به این است که به اتیان کنند. احتیاط نسبت به خصوص وجوب را بردارید، این میشود براءت. یاد نسبت به حرمت، به خصوص حرمت نیایید با وجوب ملاحظه کنید، حرمت را به تنهایی در نظر بگیرید. البته این کار در باب علم اجمالی معنا ندارد. خب حرمت بالخصوص رعایت احتیاط نسبت به او امکان دارد یا نه؟ بله، ترک کند. این الزام بر ترک را به عنوان احتیاط به برکت حدیث رفع بردارید، اینجا این مشکل دیگه حل می شود. ولی حرف این است که مرحوم میرزای نائینی می فرماید شما نسبت به خصوصیت نباید در اینجا نگاه کنید، شما اون جامعی که براتون معلوم هست اون مهمه. علمی که در اینجا هست علم تفسیری که نیست، علم اینجا علم اجمالی است. علم اجمالی را شما بخواهید، چون علم اجمالی مثل علم تفسیری منجز است، در اینجا علم اجمالی جوری بشود که شما بخواهید رعایت حال او را به جمع بین طرفین داشته باشید، گفتنی نیست و معقول نیست. فلذا امکان جریان براءت وجود ندارد، زیرا امکان احتیاط در اینجا نیست. اگر احتیاط ممکن نیست، رفع به معنای براءت در اینجا معقول نخواهد بود، چون مکرر فرمودن که باید براءت در جایی باشد که امکان احتیاط هم در اونجا باشد. پس چیزی که وضع او ممکن نیست، رفع او هم قهرن معقول نخواهد بود. این دوتا اشکالی است که مرحوم میرزای نائینی بر فرمایش صاحب کفایه دارن. در چه جهت؟ در این که ایشان قائل به جریان براءت شرعیه شدند. و اما مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، اشکال ایشان هم عرض بکنم، بعد بریم سراغ این که این دوتا اشکال قابل جواب هست یا نه. و اساساً فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه که مبسوطاً بحث می شود، آیا این اشکال را بر صاحب کفایه دارند یا ندارند؟ اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد این است که ظاهر ادله براءت در مقام معذوریت جهل است. میخواد جهل را به عنوان عذر برای مکلف قرار بدهد و از خود روایات وارده هم این معنا استفاده میشود که اگر که انهو در حقیقت دارد به مکلف یاد میدن که اگر شما مرتکب شدید بر حال و مبتلا به خلاف واقع شدید، بگید آقا نمیدانستیم، رفع مالای علمون. این خودش یک نوع در حقیقت یاد دادن است به مکلف که ما نمیدانستیم، و جهل را میخواد عذر قرار بدهد. و واضح است که معذوریت جهل به بقاء جهل است و ارتفاع معذوریت به ارتفاع جهل است. پس این جهل بقاءً و ارتفاعاً در معذوریت و عدم معذوریت نقش دارد. اگر جهل باشد وجودن، یعنی و عدمن عرض بکنیم، اینجور بهتر است. اگر جهل باشد مکلف معذور است، اگر جهل نباشد مکلف معذور نیست. پس جهل امر معذوریت و عدم معذوریت دائر است مدار وجود جهل و عدم جهل. بنابراین اون چه که تنجز او و عدم تنجز او از ناحیه علم و جهل باشد به طور کلی، این داخل می شود در غایت و مقیای روایات وارده در باب براءت. مقیا عبارت است از جهل به حکم، غایت او عبارت است از این که حتی تعلم، آره این ناظر است به کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، ولی این مفاد در بقیه روایات هم هست. و از مجموع روایاتی که وارد شده است در باب براءت، ما به طور کلی یک مقیا داریم که همون عبارت است از جهل، و یک غایت داریم برای این مقیا که عبارت است از علم. پس هر چیزی که بود و نبود او به علم و جهل بستگی دارد، داخل است در مقیا و غایتی که در باب روایات وارده در باب براءت است. و اون چه که مربوط به علم و جهل نباشد، بلکه مربوط به دائره امتثال باشد، این خارج است در حقیقت از حدیث رفعه و ما نحنفی از قبیل دوم هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما به علم و جهل نگاه کنیم، خب علم داریم که حکم الزامی در اینجا وجود دارد، حالا یا الزام به فعل یا الزام به ترک. خوب التفات کنیم، فرمایش مرحوم شیخ دقیقه. خب اگر ما باشیم و مسئله علم و جهل را بخوایم در مورد بحث نظر کنیم، باید بگیم در اینجا غایت محقق شده است، چون علم اهم است از اینکه علم اجمالی باشد یا علم تفصیلی. فکما اینکه اگر علم تفصیلی به حکم پیدا بشود دیگر جایی برای اون حکم مغیا نمیماند و رفع معنا ندارد، کذالک اگر علم اجمالی برای مکلف حاصل شد جایی برای تمسک به حکم مغیا نیست، بلکه مشمول غایت خواهد بود که علم حاصل شده است. ولی در محل بحث ما این مشکله نیست که ما نسبت به مسئله علم بساز، اگر پس برید سراغ علم و جهل، در اینجا غایت محقق شده است، یعنی علم آمده است، جای سراغ حادیث رفت و امثال او رفتن نیست و شما نباید برید سراغ ادله براءت، چون در اینجا غایت محقق شده است و مغیا موجود نیست، چون مغیا در مجموع روایات و ادله براءت شرعیه عبارت است از جهل به حکم و اینجا علم به حکم است، چون علم است به الزام به عنوان جامع. و اما اگر بحث تمکن و عدم تمکن از امتثال مطرح بشود، این دیگه ربطی به مسئله حدیث رفع ندارد. احادیث وارده در باب براءت شرعیه یا بگیم ادله نقلیه در باب براءت شرعیه مربوط است به دائره علم و جهل و معذوریت جهل در مقابل عدم معذوریت به وسیله علم. اون چه که در محل بحث ما داریم این است که مکلف تمکن از امتثال ندارد. چرا؟ برای خاطر این که گرچه معلوم است حکم الزامی که در اینجا دارد، اما تمکن بین جمع بین اطراف این علم برای او نیست. لذا می‌فرمایند اون چه که تنجز و عدم تنجز و حکم از ناحیه علم و جهل باشد داخل می شود در غایت و مغیا در باب ادله نقلیه براءت، و اون چی که مربوط می شود به مسئله تمکن از امتثال و عدم تمکن از امتثال، این دیگه ربطی به ادله نقلیه براءت ندارد، بلکه حتی ربطی به ادله عقلیه براءت هم ندارد. و ما نحنوفی از این قسم دوم است. خب اگر از قسم دوم است دیگه سراغ براءت رفتن چه عقلی چه نقلی معنا ندارد. و قصوری که در اینجا در مکلف است که نمیتواند جمع بین طرفین بکند، این موجب میشود که امتثال الزام معلوم برای او ممکن نباشد. این خلاصه اشکالی است که به نحو اجمال از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا گفته میشود. ولی می شود از این دو اشکال جواب داد، هم از اشکالی که مرحوم میرزای نائینی تحت دو عنوان بیان فرموده بودند و هم از فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، به نحوی که بگیم عبارتی را که ایشان دارند در حقیقت ناظر به این اشکال نیست، مطلب آخری است، ولی کن عمدتاً بیان مرحوم شیخ را باید مفصل بیان کنیم. فعلا در صدد این بودیم که اون چه صاحب کفایه در اینجا اختیار کرده است آیا مورد قبول است یا خیر. این دو بزرگوار از ظاهر فرمایشان، البته فرمایش مرحوم میرزای نائینی صریحه، این دو بزرگوار بر مرحوم صاحب کفایه نسبت به جریان براءت شرعیه اشکال دارند. البته فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه به طوری است که در براءت عقلیه هم اشکال ایشان وارده، یعنی اساسا مورد از موارد جریان براءت چه عقلن و چه نقلن نیست، ولی کلام مرحوم میرزای نائینی ناظر است به خصوص براءت شرعیه. جواب از این دو اشکال که عرض کردیم ممکن است فردا انشاءالله. صلی الله علیه.